شیشه آذر 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون دعای آخوند بود، قدس سره. آقای آخوند روایات ترجیح رو فرمودن اینا برای ترجیح بین خبرین متعارضین نیست، به جهت تمیز حجت است از لا حجت. این بیان اول آقای آخوند بود که روایات ترجیح رو اینجور حمل کردند، به جهت اینکه با مبنایی که ایشون اختیار کردند که تخییر است مخالفت نداشته باشد. ثم می فرمایند که خیلی خوب، اگر شما نپذیری از ما که روایات ترجیح به جهت تمیز حجت است از لا حجت، اون وقت مقام دوم بحث ایشون است. می فرمایند ما روایات ترجیح را حمل بر استحباب میکنیم. توجه فرمودید، روایات ترجیح رو میگم تخییر، خبرین متعارضین حکمش تخییر است. بله، مستحب است، بهتر است اون طرفی رو که این مرجحات رو داشت دارد او طرف رو ترجیح بدهید، لکن حکم تخییره. بنابراین تخییر حکم اولیه ماست و ترجیح به این مواردی که در روایات ذکر شده است استحباب دارد. یعنی شما اگر ترجیح رو بر این بیانات برید جلو بهتر است. این مقام دوم فرمایش آقای آخوند است. آقای آخوند برای خودشون چه دلیلی دارند؟ شما می دونید که ما هرگاه که دو تا روایت با هم تنافی داشته باشد و جمع دلالی وجود داشته باشد، یعنی اطلاق و تقییدی باشد، میبایست مطلق رو حمل کنیم بر مقید. مثلا فرض بفرمایید اعتق رقبتا و لا تعتق الرقبت الکافرت. خب این دوتا اگرچه در بد و امر تنافی دارن، لکن جمع دلالی دارد و خروجی این مطلق که حمل بشود بر مقید این است که شما رقبه کافره نمیتوانید آزاد کنید و رقبه کافره مجزی نیست و باید رقبه مؤمنه آزاد کنید تا مجزی باشد. این قاعده اولیه ما. پس هرگاه اطلاق و تقییدی وجود داشته باشد بین روایات یا عام و خاصی وجود داشته باشد، جمع دلالی می شود. به چه جهت جمع دلالی می شود؟ به خاطر اینکه عرف و عقلا مقید را و هاکذا خاص را قرینه می گیرند برای مطلق و برای عام. یعنی اون دلیلی که درش تقیید آمده مقید او را قرینه اطلاق می دانند. میگن این قرینه است که مراد جدی از اطلاق این تقییده. و هاکذا خاص را قرینه میگیرند برای اینکه مراد جدی از عام این تخصیص است. خیلی خوب، این داستان در همه اطلاق و تقیید ها داستان این است. خب آقای آخوند، چرا شما از اطلاق روایات تخییر به تقیید روایات ترجیح دست بر نمی دارید. یعنی چرا اون روایات تخییر رو به روایات ترجیح قید نمی زنید؟ آقای آخون میگه ما این تقیید رو انجام نمی دهیم به جهت اینکه روایات تخییر نص در تخییر است و روایات ترجیح ظاهر در ترجیح است و نص مقدم بر چیست؟ بر ظاهر است. این سر عدم تقیید است توسط آقای آخوند. پس روایات تخییر را نص در تخییر می داند و روایات ترجیح را ظاهر در ترجیح می داند و نتیجه این که ظاهر را باید حمل کنیم بر نص. نتیجه اطلاق و تقیید از بین می رود، میشه حمل ظاهر بر نص. حمل ظاهر بر نص این است که روایات ترجیح رو روایات تخییر رو پایه و اساس بگیریم، روایات ترجیح را حمله بر استحباب کنیم. خب آقای آخوند مضافاً بر این مطلب دو تا دلیلم اقامه میکنن در مقام. میگن اگر شما این کار را نکنید، یعنی حمل ظاهر بر نص نکنید، چه خواهد شد و بخواهید به اطلاق و تقیید اخذ بکنید؟ دو تا اشکال پیش میاد. اشکال اول این که اگر بخواهید قانون اطلاق و تقیید رو اجرا بکنید، روایات و روایات تخییر را قید بزنید به روایات ترجیح، دیگه هیچ جا مورد برای روایات تخییر نمی ماند، یا اگر مورد برای روایات تخییر بماند اون مورد نادر کلمعدوم است. چرا؟ چون مرجحات شما شهرت بود و موافقت کتاب بود و مخالفت با عامه بود. درست شد؟ خب بالاخره تو دو تا روایت متعارض یکیش میتواند مشهور در بیاد یا یکیش میتواند موافق کتاب باشد یا یکیش میتواند مخالف کتاب باشد. روایات متعارضینی که این سه مرجح رو رد کند و هیچ ترجیحی شما توی سه تا مرجح براش پیدا نکنید، آقای آخون می فرماین این نادر کلمعدوم است. که بگون خب اگر هیچ مرجحی نباشد نوبت به تخییر می رسد. میگه این نادر کلمعدومه و وقتی نادر کلمعدوم شد بیاید قانونگذار قانونی را جعل بکند، اعلام بکند قانون را، و این قانون هیچ موردی نداشته باشد الا نادر کلمعدوم، میگد این چیه؟ این مستحجن است. این میشد مثل قوانینه خدمت مقدس نظام وظیفه در مملکت ما که یهو میگد مثلا متولدین شیشم آذر ماه سال 1380 به به شرط این که یک پدر و مادر داشته باشند که مادرشون از پدرشون طلاق نگرفته باشد چه معافن. این قانون جعل می شود برای این که پسر فلان شخص پسر زید چه بشد؟ معاف بشود. حالا از باب اتفاق اگر یه بچه رعیت هم این قانون رو جس دوید رفت همون روز درخواست چه کرد؟ معافیت کرد. اون بچه رعیت هم حالا دیگه بله مجبوری اونم معاف می شد. به محض اینکه معافی آقازاده دست گل توجه فرمودید صادر شد چه می شد قانون؟ قانون لغو می شد. دیگه از اون به بعد هر که بخواد برد میگن ببین قانون بله بود ولیکن چه شد؟ لغو شد. قانونی که گذاشته بشود برای چه؟ برای یک فرد نادر که قانون مستاق نداشته باشد مگر یه فرد نادر، این استحجاج دارد. توجه فرمودی این استحجاجش هم تنافیت با قانونیت قانون است. قانون یعنی چیزی که همه رو باید در بر بگیرد. خب حالا این قانون مال یه نفره، مال دو نفر است، یه نفر دو نفر که قانون نمیخوان که. توجه فرمودید. لذا آقای آخون میفرماید اگر ما بیاییم روایات تخییر رو تقیید بزنیم به روایات ترجیح، مورد دیگه برای روایات تخییر نمیماند مگر موارد بسیار نادری که کل معدوم است و حمل قانون بر موارد نادر مستحجن است. این دلیل اول آقای آخوند. خب همینجا فرمایش آقای آخوند رو بررسی کنیم تا بعد دلیل دومش. خدمت آقای آخوند عرض میکنیم که آقای آخوند اگر کسی استقرا بکند، استقراء تام در ابواب فقهیه، میبیند که غالب احکام شرعیه در کتاب بیانی ندارد. در قرآن اونچه که در قرآن داریم یه چیه؟ کلیاتیست. فروعات و احکام شرعیه در قرآن بیانی ندارد. روایات است که عهده‌دار چیست؟ بیان احکام شرعی است. خب همین جا چه شد؟ همین جا پنبه موافقت با کتاب زده شد. یعنی ما در بسیاری از احکام شرعی اصلا تو کتاب چیزی نداریم که روایت بخواد با او چه بشه؟ موافق باشد یا مخالف باشد. خب این نسبت به موافقت کتاب. نسبت به هاکذا مخالفت عامه، اولا فقه ما نسبت به فقه عامه، خدمت شما عرض کردیم که فقه ما بسیار گسترده تر است. چرا؟ چون مصادر فقه ما تعدد بیشتری دارد نسبت به مصادر و منابع فقه سنت. فقه اهل سنت منبع اصلیش میشد روایات صادر شده ای از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اون روایاتی که عامه نسبت به اون طریق دارند و از پیامبر خدا نقل میکنند. خب این روایات فقهی که از پیامبر نقل میشود بسیار محدود است نسبت به فقه ما، و گستردگی فقه شیعی و گستردگی منابع و مصادر فقه شیعی. ما در مقابل بفرمایید 10 سال تقریبا فقه سنت، اهل سنت 10 سال مدینه پیامبر رو روایت نقل میکنن و احکام فقهی، چون 13 سال مکه که جای بیان احکام فقهی و اینا نبود که، نوعا معارضات بر سر عقیده بود، توحید و معاد و اینا مورد بحث قرار می گرفت. 10 سالی که پیامبر در آخر عمر انتقال به مدینه پیدا کردند و در مدینه بله پایگاه زدند، اون وقت روایاتی رو از پیامبر اینا نقل می کنند و این روایاتی که از پیامبر نقل می شد، شما 1 نفر دارید که از او روایت نقل می شه 10 سال. شیعه علاوه بر اون 10 سال 250 سال بعد اونم نقل روایت می کنند از ائمه هدا تا پایان وفات امام حسن عسکری علیه السلام، 260 هجری. یعنی 250 سال بعد پیامبر منبع حدیث دارد. لذا احادیث ما، به تبع احادیث ما، فقهمون بسیار نسبت به فقه عامه گسترده تر است. بنابراین این که کسی بیاید و هر آنچه که روایت ما داریم تو روایات عامه مخالفش رو بخواهد پیدا کند و خود به ما خالف العامه را بخواهد اخذ کند، چنین چیزی وجود خارجی ندارد، کمه، نادر شما پیدا میکنید این داستان مخالفت عامه را. از طرف دیگر باز نسبت به مخالفت با عامه بین ائمه اهل سنت خلافات کثیری وجود دارد، بین حتی علمای 1 مذهب، یعنی بین علمای حنفی مخالفت وجود دارد. شافعی که خودش اقوال خودش رو چه میکند؟ مخالفت میکند. موقعی که در عراق است تحت تأثیر فقه حنفی است، موقعی که از عراق خارج میشد مصر میرد، اون وقت خودش رو از فقه حنفی آزاد میکند و اجتهادات خودش رو بیان میکند. لذا میگویند قال الشافعی فی الاول، قال الشافعی فی الاخر. خب اولش یعنی اون موقعی که در عراقه تحت فشار فقه حنفی است، آخرش وقتی که میره مصر و دیگه اونجا مذهب حنفی وجود ندارد و خودش آزادانه فتوا میدهد و قولش در فتاوی اولش و در فتاوی آخرش با هم دیگه فرق دارد. خب پس شافعی که خودش اقوالش با هم فرق داره، فقهای 4 مذهبشون با هم فتاویشون فرق داره. غیر از این باز فقهای دیگری غیر این 4 مذهب دارند. باز در درون مذهب فقهاشون با هم فتاویشون در هر مذهبی خود مذهب با هم اختلاف دارند. بنابراین با این همه اختلافات فراوانی که بین عامه وجود دارد، خود به ما خالف العامه باز مستاقی پیدا نمی کند چندان. چرا؟ به خاطر این که 2 تا روایت، یکیش مطابق با یه جماعتی از عامه است، اون یکی هم مطابق با قول یه جماعت دیگری. و شاهد و علی ذلک خلاف شیخ طوسی رو که شما باز کنید، مسائل خلافی بین ما و اهل سنت است، غالبش رو که شما نگاه کنید میگد که ما چنین میگوییم، خالفنا مثلا ابو حنیفه و احمد و موافق قول ما شافعی در قول هل اخیر. توجه میکنید؟ یعنی در غالب مسائل اختلافی بین ما و اهل سنت اینجور نیست که اختلاف 100% باشد، نه، جماعتشون با ما مخالفن، جماعتشون هم با ما موافقن. بنابراین وقتی یه جماعت از اونا با ما موافق میشن، خذ به ما خالف العامه هم چندان چی مورد و مصداق پیدا نمی کند. توجه فرمودید؟ بنابراین نه ترجیح به موافقت کتاب چندان مصداق دارد، چون غالب احکام شرعیه در کتاب بیانی ندارد. نه ترجیح به مخالفت عامه چندان مصداقی دارد. توجه می فرمایید. و اما شهرتم که حالا بحث خواهیم کرد که کدام شهرت است، و بله اینی که ما بتوانیم برسیم به این که آیا روایتی مشهور است که خذ به مشتهر بین اصحابک و دعش شاز نادر، این مورد را هم بخوام تطبیق کنیم، اینم الکلام کل کلام نادرن پیدا می شود. بنابراین جناب آقای آخوند اعلی الله مقامک الشریف، چرا اگر اخذ بکنیم به روایات ترجیح برای روایات تخییر، دیگه هیچ فردی پیدا نمی شود مگر فرد نادر؟ خیر، حتی با اخذ به روایات ترجیح و قائل شدن به ترجیح، مواردی می رسیم ما که دیگه ترجیحی در کار نیست. وقتی ترجیح در کار نباشد، اگر کسی مثل شما یا آخوند بنا رو بر چی بگذارد؟ بر تخییر بگذارد، اتفاقا موارد بسیار فراوانی برای چی؟ برای تخییر باقی میماند. و داستان حمل روایات تخییر بر فرد نادر نیست. بله، ما مبنامون مثل شما تخییر نیست، ما مبنامون عند فقد المرجحات چیه؟ اذا تعارضا تساقطا. ما تساقطی هستیم، شما تخییری هستید. خب همون جاهایی که ما به تساقط عمل میکنیم و هر دو تا روایت رو میگذاریم کنار و میگم اگر عام فوقی در لفظ وجود داشته باشد، عام لفظی، به او تمسک میکنیم، اگر اون عام فوقانی وجود نداشته باشد، نوبت به چه میرسد؟ نوبت به اصل عملی میرسد. شما اون جاهایی که ما اینو میگم، جناب عالی آقای آخوند قائل به چه میشید؟ تخییر. چون مبنای ما تساقط، مبنای شما چیست؟ تخییره. و برای نه برای تخییر شما و نه برای تساقط ما، هیچی اینجور نیست که فرد پیدا نشود یا افراد نادر پیدا بشود. خیلی افراد و مصادیق بسیار گسترده‌ای پیدا می شود در ابواب فقه. این جواب اول استدلال اول آقای آخوند، این جواب استدلال اول. بیام سر دلیل دوم آقای آخوند. دلیل دوم آقای آخوند میگد آقا روایاتی که در باب تخییر وارد شده است، این روایات در مقام بیان وظیفه عملیه هست عند تعارض الخبرین. وقتی دو تا خبر با هم معارض شد، وظیفه عملی شما چیست؟ در مثل این روایت که برای شما میخونم، تهذیب شیخ جلد 3 صفحه 228 حدیث 583 در وسائل 27 122 حدیث 44 باب 9 از ابواب صفات قاضی، تو داستانی که از امام پرسید آقا دو تا روایت از شما به ما رسیده است که آیا من نماز مستحبی را، خب نافله صبح هم را، میتوانم روی محمل یعنی همین جور که سواره هستم و این شتر، اسب، حیوان دارد راه میرد، نافله صبح هم رو بخوانم، یا باید که بیام و رو زمین قرار بگیرم و بخونم؟ بعد بله میگد، سندش هم صحیح بود، و سوال میکند، میگه آخر سوالش میگه فَأَعْلِمْنِ كَيْفَ تَسْنَ أَنْتَ، به من یاد بده، اعلام کن، آموزش بده تو چی کار میکنی، تو یه امام، لَأَقْتَدِي بِكَ فِي ذَلِكَ، تا من به شما چه کنم؟ هر کاری تو میکنی منم بکن. خب فوقع علیه السلام موسع علیک به ایت عملت، فرمودن هر کدومشو میخوای اخذ کن، میخوای رو محمل بخون بخون، میخوای پیاده شی پیاده شو بخون، توجه میفرمایید، هر کدومشو میخوای نافلت را انجام بدهی اشکالی نداره. آقای آخون این روایت رو میارد، میگه ملاحظه کنید این کلام امام اطلاق داره، حکم به تخییر میکند. خیلی خوب، به این که تو نسبت به خبرین متعارضین مخیری و هیچ تفصیلی هم نگذاشته، نگفته است که مخیری بعد از فقدان ترجیح، همون اول میگه مخیری. این اطلاق که امام میگد که موسع علیک به ایت عملت، خب این اطلاق آبی از چیز تقیید است، و اگر بخواهد تقییداتش بعد بیاد، این لازم میاد تأخیر بیان از وقت حاجت. یعنی اول امام میگه به هر کدوم میخوای اخذ کن، بعدن صد سال بعد امامی بیاید بگوید چی؟ ترجیح باید بدهی و به روایات ترجیح باید عمل بکنی. خب این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. و آیا آخون میگه نه، این اطلاق قابل تقیید است، چون اگر بخواهی تقییدش بکنی تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد. توجه فرمودید؟ لذا میگد روایات ترجیح حمله بر استحبابه. بهتر است که چه کنی؟ که ترجیح رو اعمال کنی. نکردیم نکردی، همون تخییر. این دلیل دوم. پس دلیل دوم آقای آخون می شود چه بفرمایید؟ می شود تأخیر بیان از وقت حاجت. اگر بنا باشد اطلاق روایات تخییر قید بخورد به روایات ترجیح، این تأخیر بیان از وقت حاجت را لازم دارد، و لذا این اطلاقات با قرینه تأخیر بیان از وقت حاجت میشد آبی از تقیید. اینم دلیل دوم آقای آخوند. آیا این دلیل دوم تمام است؟ ضمن دست بوسی آقای آخوند عرض می کنیم دلیل دوم دونم ناتمام است. والوجه فی ذلک، آقا عناوینی که قبح روش میاد، آقای شریف القبح علی قسمین، دو قسمه. یه قبح قبح ذاتی است، یه قبح اونجایی است که عنوان علت تامه قبح است. ما رو بهش میگیم قبح ذاتی. مثل قبح ذاتی ظلم. شما نمیتونین بگون که از ظلم و قبیحون. خب ظلم قبح ذاتی داره، یعنی هر جا ظلم باشد قبح چی میاد. بعد بگون از ظلم و قبیحون الا ظلمی که نیروی انتظامی میکنه، الا ظلمی که دستگاه قضا میکنه، الا ظلمی که آقای شمس میکنن. سلام. این قابل استثناء نیست، قابل تخصیص نیست. اینی که آقای شمس میکنن یا ظلمه یا ظلم نیست. اگر ظلم است قبیح است بلا اشکال، اگر ظلم نیست خب عنوان دیگری دارد، اون عنوان روش بار میشه. بنابراین ما یه مواردی داریم که قبحش، بله، مثلا یک خانمی است، اگر امشب شما ببریدش، توجه فرمودید؟ خیلی خوب، شما امشب تنها خدمت گزارش خواهید بود. اگر شما نبریدش به چه محل میبرنش؟ به چه محل که بردنش، او وقت تلفن به هم میزنن، 30 تا میان ترتیبشو میدن. این دفع فاسد به افسد شما ببریدش جایز میشد؟ ما در شریعت دفع فاسد به افسد نداریم که خب حالا توبه بریش که لااقل تا صبح یه زنا کرده باشد یا به یه نفر داده باشد. اگه به چا ببرنش 30 تا سرش سوارش میشن و در نتیجه اینا، بله، اینا دلیل نمیشن. بنابراین ما عنوان قبیح دو قسم داریم. یه عنوان که علت تامه قبح هست مثل ظلم، یه عنوان دیگری که قسم دوم مواردی است که بفرمایید اون عنوان ما اقتضای قبح دارد. خب اقتضای قبح دارد یعنی میتواند قبیح باشد، میتواندم قبیح نباشد. دائر مدار مصلحت هست، مثل کذب لولا و کذب، یعنی اگر غیر کذب چیز دیگری در میان نباشد، کذب اقتضای چه دارد؟ قبح. بنابراین کذب می تواند که قبیح باشد و قبیح است. اما اگر یه عنوان ثانوی تارع بشود، خب مثل چی؟ مثل ترتب مفسده بر چی؟ ترتب مفسده بر صدق. مثل بفرمایید، مثل ترتب مصلحت بر کذب. کذبیست دروغه لیکن مصلحت دارد. به قول شما اصلاح ذات بین است. خب کذبی که درش اصلاح ذات بین است در مقابل صدقی که درش چیست؟ مفسده ذات، افساد ذات بین باشد. خب اینجا کدوم مقدم است؟ کدوم جلو می افتد؟ پس ببینید این موارد، مواردی که در عنوان شما اقتضای قبح است، نه قبح، نه این که علت تامه قبح باشد. اگر عنوان شما علت تامه قبح است، خیلی خوب، علت تامه از معلول خودش جدا نمیشد، میشه مثل ظلم. اما در مواردی که عنوان اقتضای قبح را دارد، یعنی اگر عنوان دیگری طارع نشود میشه قبیح، مثل کذب. اما اگر بر همین کذب یه عنوان ثانوی طارع بشود، قبح کذب از بیان میرد، بلکه ممکن است تبدیل به چه بشد؟ مصلحت بشد و تبدیل به حسن بشود، مثل کذب در ذات بین. کذب برای نجات جان یک مسلمان، کذب در تقیه، کذب در نجات آبروی یک مسلمان، کذب در نجات مال. تو روایت میگه دارم میرم اعشاری، یعنی گمرکچی، جلومو گرفته میگه خب بارت چی چیه؟ میگه اگه بگم بارم چیست، عشر، عشریه از من میخواد، چون عشر گمرکات عشر میگرفته. اول من جعل العشر ابن خطاب، مؤسس گمرک، بله ابن خطاب است، تأسیس کرده و عشرم میگرفت. خیلی خوب، میگه اگر بگم ازم عشر میگیرم، و این اموالم بعضیش اصلا مال کیه؟ مال مردمه، من اینجا هم مالم. اون گفتن این ها رو ورد و برو، بگم راستش چی چیه عرش میگیره، اگه بگم اینا یه مش آشقال و خرت و پرت و لباس کثیف و نمیدونم این چیزاست، میگه خب برو. بعد میگه قسمم میدم، میگه قسم بخور، ماموره، حالشو ندارد بیاد بازدید کنه، میبیند که مثلا بله یه آدم ظاهر و صلاحی، ریش و پشم و جامه رو پیشونی و اینا دنبال ماله، میگه قسم بخور، بگو والله العظیم داخل این چی چیه، و میگه اگر من قسم بخورم، میگه خب بیا برو، جایزه من قسم بخورم و رد بشم و قسمم قسم دروغه؟ امام بهش میگن بله، بعد قسم دروغ دو بخور، مال خود دو، مال برادر دینی دو، از دست این عشار چکن، نجات بده و رد شو. خب وقتی برای حفظ مال دروغ گفتن یا قسم دروغ خوردن، روایتشو نگاه کنید، تو روایات کذب تو آرا ذکرش کردی، تو محرمه، وقتی امام میگه برای حفظ مالت میتونی قسم دروغم بخوری، دروغم بگوی، خب برای ارز میشد چی؟ به طریق اولویت. برای حفظ جان به طریق اولویت. برای حفظ جان یه مسلمان به طریق اولویت. توجه میفرمایید؟ خب پس بنابراین کذب اقتضای قبح رو دارد، اگر یه عنوان دیگری برش عارض بشود، این اقتضای قبح را میتواند اون عنوان عارض جلوی اقتضای قبح رو بگیرد و دیگه قبح بر کذب مترتب نشود. خب میگد که زنت میگه اینا رو بخیر و بیا، اینم تو روایت داره. بعد میگد که رفتی تو خونه، بگو یادم رفت، درسته؟ این میگه کذب. خب یادت بوده، زنت هم بهت گفته بخیر، تا وقتی هم که رفتی تو خونم یادت بود، اما پول نداری. وقتی که پول نداری به خیریه ببری، چی به زنه بگوی؟ اگه به زنه بگوی پول ندارم که دیگه چه میشه؟ که دیگه نگاهت نمی کند که. اگه بهش بگوی پول ندارم دیگه، اگه تونستی بله بفرمایید همون بری. بله، و اگر پول نداشته باشی عروسدم بد نگاهی نمی کند، پشتشو بد میکند و میخوابد، محلت نمیذاره. بنابراین بگوی پول ندارم، زندگی خانوادگی از بین میرد. بگوی چی؟ بگوی یادم را. لازم نیست دست ندارید و جلو زنت رو کنی که ندارم، که زندگی خانوادگیت متلاشی بشود، محلت دیگه ضعیف نظره. بگوی ای ببخشی یادم را، انشالله فردا میگیرم و میام. حالا تا فردا خدا بزرگ. بنابراین بیان سر بحثمون، تأخیر بیان از وقت حاجت آیا از قسم اول است یا از قسم دوم؟ میگم تأخیر بیان از وقت حاجت از قسم دوم است. اگر مصلحتی باشد که اقتضا بکند تأخیر بیان را، اون مصلحت جابر می شود برای اقتضای قبحی که دارد. توجه می فرمایید؟ و اونی که در بفرمایید جعل دین بوده است، این است که احکام شرعیه چگونه به مردم برسد؟ علت تدریج، دفعتن واحده. اگر احکام شرعیه برای مردم بیان می شد، یک، قابل قبول نبود، تحمل نمی کردن، انکار می کردن، زیرش می زدن و قبول نمی کردن، یعنی کافر می شد. دو، این که بیان تدریجی برای یادگیری مردم چیه؟ مناسب تر است. دفعتن واحده که نمیتونن یاد بگیرن که. اونی که امیرالمومنین میفرمایند رسول خدا در مجلس واحد چه به من یاد داد؟ بله، هزار باب علم را یاد داد که از هر بابی هزار باب دیگر گشوده می شود و امثال ذالک. هم دهندش باید رسول خدا باشد، هم گیرندش باید ظرفیت وجودی امیرالمؤمنین علیه السلام را داشته باشد. عادی مردم نه اون چرا دارن؟ فرستنده قوی را دارند که بتوانند در مجلس واحد الف الف باب علم را تعلیم بدهند، و نه اونایی که پا منبرشونن این گیرندگی را دارند که بتوانند تحویل بگیرند. لذا شما رو منبر یه مسئله میگون، یه مسئله دون، اگه شد دوتا مسئله شنونده دون گرفتار ملال است، اگه دوتا شد سه تا بلند میشه میره دستن دیگه. توجه میکنی؟ نردم دیگه قدرت یادگیری مطلب رو ندارن. خب لذا اینو فراموش نکنید، احکام شرعیه علت تدریج بیان میشود به دوتا مصلحت بزرگ. مصلحت اول این که مردم کافر نشوند. لذا پیامبر در ابتدا میگد قولوا لا اله الا الله تفلحوا، خلاص، لا اله الا الله، اینو بگو خلاص. خب یه دوی گفتن لا اله الا الله، لا اله الا الله که گفتن، گفت خب حالا باید چی؟ نمازم بخونی، روزم بگیری، زکاتم بده، جهادم شرکت کن. یکی یکی احکام شرعیه علت تدریج. لذا جوده گفت آن این پیغمبر شما یواش یواش توش کرده با لهجه جود. او اول گفت بگو لا اله الا الله، اما بعد آسه آسه نماز و روزه و حج و خمس و زکات و چی؟ بقیه واجبات و بقیه محرمات آروم آروم پادون گذاشت. از ابتدا اگه پیامبر میخواست بگه این مجموعه احکام شرعیست، یک نفر قبول نمیکنه، لکن مرحله به مرحله. خیلی خوب، این یه نکته در این که بیان احکام شرعیه علت تدریج است. نکته دیگر این که احکام شرعیه رو مردم باید یاد بگیرند، برش تحفظ کنند و این نسل به نسل بعدی منتقل کنند، یاد بدن. توجه می‌فرمایی؟ خب اگر دفعتا واحد نازل می شد اصلا اینا قدرت یادگیریشو نداشته، ضایع می شود. در نتیجه باید مرحله به مرحله، گام به گام، به تدریج اینا بیان بشه. لذا ربما اطلاقی می آمد، حکمی می آمد، قیدش، مخصصش 100 سال بعد بیان می شود، هیچ اشکالی نداشت. اونایی که در این برهن به اطلاق عمل کردن، عملشون چیست؟ مجزیست، چون به اون که بهشون رسیده است عمل کردن. اونایی که بعد از تقییدند میبایست چیکار کنن؟ به تقیید عمل کنن و دیگه تقیید به دستشون رسیده است و باید به اون عمل کنن. این وقتی که تأخیر بیان از وقت حاجت به این نوع باشد، به این بیانی که به شما عرض کردم با این توضیح، ملاحظه می فرمایید تأخیر بیان از وقت حاجت دیگه قبیح نیست. خب مسئله بفرمایید که مسئله ایست اگر شما احتمال عقلایی میدهید که این تأخیر بیان از وقت حاجت به جهت وجود مصلحتی است. مثلا همین بیان یکی از مرجحات که مخالفت عامه باشد، خب این مخالفت عامه را امام وقتی میتواند بگوید خذ به ما خالف العامه، درسته؟ اینو وقتی میتوند بگد که عامه قدرتی نداشته باشن. اون موقعی که عامه در اوج اقتدار هستند، اگر امام کلمه ای در مخالفت با اونها بگوید که خذ به ما خالف العامه لأن فی خلافهم چی؟ لأن الرشد فی خلافهم، و اینا امام میتوند در اوج قدرت عامه بگه، باید منتظر باشد وقتی که عامه اقتدارشون را از دست داده اند، توجه میکنی، و نمیتونن در مقابل امام با این بیان که بهشون برسد عکس العملی نشون بدن، وقت امام بگه. خب طبیعی است این به تأخیر میفته بیانش تا اقتدار اینا از بین برود. بنابراین تأخیر بیان از وقت حاجت قبحش قبح ذاتی نیست. بله اقتضای قبح را دارد، و این اقتضای قبح اگر مصلحتی باشد به جهت این تأخیر هیچ اشکالی ندارد، کفایت میکند این مصلحت و شما هیچ، بله بفرمایید، محذوری هم وجود ندارد و و چه بسا این تأخیر بفرمایید مصلحت اقوایی درش باشد، مثل اینکه امام داستان مخالفت با عامه را همیشه نمیتوند بگد. این بفرمایید جواب اول اشکال دوم آقای آخوند. جواب دوم میگم بسیار
خدا جواب امام صاحب کنید به اقتدار عامل از بین برد که از چه تأخیر حاجتی این حالا احتیاج دارن به احکام.
خب
اون یه ست سال پنجاه سال که اقتدار
خب امامم بگد که خود به ما خالف العامه لأن الرشد
تو مخاطبین مکلف.
خب اخبار امام رو گزارش میکردن، صد تا مخبر بوده
داخل گه 50 سال 20 سال تحقیل شده.
خب باشه
محتاط احتیاج مردم درست نمیشه.
چرا؟
برای اینکه اینا میخوان عمل کنن.
خب بکنن، سرطان که نیست که بیمیرن که، به همون اطلاق عمل کن. چه اشکالی پیش؟
سلاح نیست در اطلاق، تقیید داره دیم.
تقییدشه که امام نگفته.
نه
احکام شرعی وقتی در حق شما تنجیز ببینید، شما تو شرعی رو شما عمل میکنید برای چی؟
مصلحت درش باشه.
حکم شرعی را عمل میکنید که به دستور خدا و پیغمبر عمل کرده باشید و عمل دون مجزی باشد، یعنی خدا و پیغمبر بپذیرند و در مقابل خدا و پیغمبر روز قیامت چه باشید؟ معذور باشید. خیلی شما به اطلاقم که عمل کنید معذورید. چرا؟ چون مقید بیان نشده است. تموم شد. چرا نماز میخونی؟ چرا تکالیف شرعی واجبات رو انجام میدی؟ چرا محرمات را اجتناب میکنی؟ به خاطر جهنم نری. حالا شما وقتی تکلیفی به نرسیده است دیگه جهنمی در کار نیست، مکلف نیستی، قبح عقاب بلا بیان است. تموم شد، هیچی دیگه نیست، چون تمام احکام شرعی اعتباریات است، چه وجوبش چه حرمتش، چه وجوبش
تمام باشه و امام در مقام بیان نباشه. بعد اطلاق عمل
و وقتی
اگر در مقام بیان باشه میشه.
وقتی امام 10 تا مخبر تو جلسه شه، اوج اقتدار متوکل عباسی یا هارون الرشید توجه میفرمایید ایناست. خیلی خوب، امام چه میتواند بگوید؟ میتواند بگد خذ به ما خالف العامه فان الرشد فی خلافهم. میتواند بگد؟ خواهی که بگد سرشون برن میذارن رو سینی. پس نمیتواند بگد. باید یه روزگاری باشد یا مخبری نباشد یا حکومت ضعیف شده باشد که نتواند عکس العمل نشون بدهد. توجه میکنی؟ حکومت ضعیف شده باشد، خب یه وقت حکومت شما دیگه دیدین خودتون سال 1357 است، خصوص در نیمه دوم سال 57 دیگه حکومت شاه چی شده؟ دیگه ضعیف شده است. دیگه پیر زنام، پیر مردام همه حرفشونو میزنن، کسی نمیترسه. یه وقتم حکومت شاه هست در چی؟ در 1350، اواخر دهه 40، اوائل دهه 50، اوج قدرت شاه، اوج دیکتاتوری شاه هست، نفس کسی نمیتونید بکشه. اونم یه وقت. خب آیا مردم اونجور که حرفاشونو از مهر 57 به بعد میتونستن بزنن تو سال 1349-52 هم میتونستن بزنن؟ نمیتونست. چون وقت حکومت مقتدر بود، مسلط بود، اوج دیکتاتوری بود، نفس نمیتونست کسی بکشه. بعد ضعیف شد، ریختن تو خیابون و حرفاشون هم زدن. غرض این که آقا تأخیر بیان از وقت حاجت قبحش ذاتی نیست. قبح تأخیر بیان از وقت حاجت در مسائل شرعی، ببینید، تأخیر بیان از وقت حاجت را با مسائل تکوینی قاطی نکنید. نگون خب الان اگه یه ظرف سم اینجاست، آقای رضایی میخواد اینو بخورد، و من اگه بهش بگم سم نمیخورد، اگه نگم میخورد سم و میمیرد، و من هیچی نگم اینم بخورد تلف بشه. خب این تأخیر بیان از وقت حاجت است در چی؟ در تکوینیات. این نمیشه. اینجا من به آقای رضایی باید بگم نخور آقای رضایی، این سم توشه. چرا؟ اگه میدونم، اگه میدونم سم توشه باید بهش بگم نخور. چرا؟ اگه بهش نگم میخوره تلف میشن. آقای رضایی تلف شد، بازگشتی ممکن نیست. اینا تکوینیات، تشریعیات اینجور نیست. تشریعیات امور اعتباری است. شما باید در مقابل شارع شما بشی صاحب حجت، یعنی شارع به شما نتواند گیر بدهد. ببینید، یا آقای میاد پیش من میگه به من نماز و روزه بده، من یه آقا را نمیشناسم، لکن علل قاعدت العام میدانم بسیار اینایی که نماز و روزه میگیرن ها نمیخونن. اومده به من میگه نماز و روزه بده، میگم بسیار خوب. نمیشناسمش میخونه یا نمیخونه، دا میتواند در اون قاعده عام باشه، میتواندم تو اونایی که میخونن باشه، چون بالاخره یه عده‌ای هم میخونن، متشرعن، مقیدن، میخونن، میگیرن. بهش میگم آقا دو نفر شما را چه کنند؟ توثیق کنند. میگم دو نفر که من میشناسم برید شما را توثیق کنند. رفت امضای دو نفر را آورد که من اونا رو ثقه میدانم. خب به امضای این دو نفر ثقه که گفتن بله ایشون معتبره، نماز و روزه رو بهش بده، میخونه، میگیره، آدم ثقه ایست، درست کار است، راستگوست، من نماز و روزه رو به این دادم و این آقا چی؟ نخوند. روز قیامت من گیرم؟ چرا؟ آفرین، تمام شد. من دیگه گیر نیستم، چون من قول او دو تا ثقه را بهش اعتماد کرد. حالا دیگه نخوند، من بدهکار نیستم، به ذمه من چیزی نیست، خودش میداند صاحب نماز و روزه که پولش رو داده. میت بیچاره ذمش مشغول است به اون میت که نماز و روزه میت رو نخونده. میتم که گیره، نگرش داشتن کو نماز و روزه. نتیجه باید جواب میت خودش بدن، به من ربطی ندارن. من تحصیل چه کردم؟ خود جت شرعی. شما در احکام شرعیه باید تحصیل چه بکنید؟ تحصیل حجت شرعی. اگر تحصیل حجت شرعیه کردی دیگه چیزی بر ذمه شما نیست. روز قیامت خدا بر شما حجت ندارد، یعنی نمیتوند شما رو مؤاخذه کند چرا چنین کردی. و ما در احکام شرعی همینو میخوایم. لذا موقعی که اطلاق آمده مقیدش هنون نیامده، اونایی که به اطلاق عمل میکنن و در این بله چی؟ در این برهه زمانی از دنیا میرن، اونا اندالله چیان؟ معذوره، هیچ اشکالی نداره، به اطلاق عمل کرده معذوره. بنابراین تأخیر بیان در احکام شرعیه با توجه به اون دو تا مصلحت عظمایی که خدمت شما گفتیم اشکالی ندارد. هازا جواب اول. روشن شد آقای حسام؟ خب جواب دوم به آقای آخون. آقای آخون، شما میگویید روایات ترجیح را حمله بر استحباب کنیم. بسیار خوب، بفرمایید ببینم این عبارت را چه جوری میخوان حمله بر استحباب کنیم. خوز به ما چی؟ به ما خالف العامه و ما خالف العامه ففیه الرشاد. رشد، رشاد در مقابل غی و زلال است. میگه مخالف عامه رشد است، موافق عامه غی و زلالت و گمراهی است. درسته؟ اینجوری مقابله انداخته است. وقتی اینجوری مقابله انداخته است، آیا اخذ به مخالفت عامه رو شما می توانید حمله بر استحباب کنید؟ یعنی بگویید دو تا راه داری، یه راه رشد است و ترقی و تعالی، یه راه زلالت و غی و گمراهی است. ای بنده خدا، مخیری، هر کدام رو میخوای بری برو، اما بهتر است راه چی رو بری؟ راه رشد و سعادت را بروی. اما اگر دلت خواست راه غی، زلالت و گمراهی هم بری، چی؟ برو. میشد اینو گفت؟ وقتی میگد ما خالف العامه ففیه الرشاد، و رشاد در مقابل غی و زلالت است، چگونه شما میتوانید قائل بشوید که راه غی و زلالتم پیمودنش اشکالی ندارد و راه رشد بهتر است بری؟ حالا راه رشد و سعادت رو نرفتی، راه زلالت و گمراهی هم رفتی، اشکالی ندار. این که نمیشد که، این مثل یه واعظی برد بالا منبر مردم رو میخواد موعظه کند، میگد یا ایها الناس اتقوا الله، بعد میگد برو بابا حالا اگه تقوام نداشتی اینطور نیست. این که دیگه وعظ نمیشه که. میگه اتقوا الله، بعد میگه حالا نداشتین دم طوری نیست. این که خودش حرفای خودش رو دارد چی میکنه؟ نقض میکنه. نه، حتی تو حرفم داره نقض میکنه. دقت میکنی؟ اگر قراره بگی اتقوا الله، بعد باید از آتش جهنم مردمو بترسونی، بعد بگوی مواظب باشید، مراقب باشید، از دایره شریعت خارج نشوید، این یه منبر درست در میاد. اما میگه اتق الله، بعد میگه مردم حالا خاکی هم رفتین، زیرابی هم رفتین، سر خدا پیغمبرم کلا گذاشتین، طوری نیست. این که تناقض در حرفه، قابل جمع نی. چجور امام میگه خذ به ما خالف العامه لان فیه الرشاد، بعد میگه خب حالا ولش کن، موافقه عامه رو میخوای اخذ کنی مخیری. این آقای آخوند، این آبیه از چیز تخصیصه، نه اون تأخیر بیان از وقت حاجتی که جناب عالی فرمودید. بنابراین ما روایات ترجیح رو نمیتوانیم حمله بر استحباب بکنیم، و روایات ترجیح باید حمل بشود بر لزوم و وجوب ترجیح. هازا تمام کلام ما در این مقام با جناب آقای آخوند، و صلی الله علی محمد و آله.